بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدید در میان برنامه سمت اندیشه. اما خدمت شما شنوندگان رادیو گفتگو عرض کنم برنامه‌ای که همینک تقدیم شما خواهد شد شعبده شوم هست با موضوع خداشناسی و توحید، معرفت شناسی در آنهای نوپدید.
این شرنگ شیطانیست که در سحاب شوم رنگ می‌زند.
رسوم رو خصوص خودش رو داره. در واقع میشه گفتش که مراسم نیایش هستش، مراسم ظهورش هستش، مراسم قربانیش. مراسم
بسیار دارم خدمت شما عرض میکنم بیواسطه طرفی دیده به دارم میکنم و نجات بدا میکنم.
من آدم رسیب شعبده شیطان را، این وعده خداوند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه شعبده شوم رو تقدیمتون میکنیم، برنامه درباره عرفان‌ها و مذاهب و ادیان، و در چند برنامه اخیر مباحثی رو پیرامون عرفان‌های نوپدید تقدیم شما عزیزان کردیم. موضوع برنامه امروز ما خداشناسی و توحید و معرفت شناسی در عرفان‌های نوپدید است. در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب آقای دکتر احمدی امین و سرکار خانم خدیجه وکیلی برنامه رو تقدیم شما کنیم. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم رو میشنوید. از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب آقای دکتر علی احمدی امین، پژوهشگر فلسفه و اخلاق و مدرس دانشگاه، و همچنین سرکار خانم دکتر خدیجه وکیلی، پژوهشگر عرفان‌های نوپدید. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر احمدی امین و سپاسگزارم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
خدمت شما هم سرکار خانم وکیلی عرض سلام دارم و تشکر میکنم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه. در خدمت شما هستم جناب آقای دکتر.
بسیار خوب، در ابتدای برنامه خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر احمدی امین. بحثی رو در مورد خداشناسی و توحید و معرفت شناسی در عرفان‌های نوپدید داشته باشیم، از این جهت که عرفان‌های نوپدید در یک نگاه کلی به دو دسته تقسیم میشن. عرفان‌هایی که قاعدتاً دین‌گریز و خداگریز هستند و اصلاً خدا رو قبول ندارن، که در بسیاری از عرفان‌های نوظهور ما ببینیم این جریان بیشتر پررنگ هست، و عرفان‌هایی که نوعی خدا و نوعی خداپرستی رو قبول دارن، باور دارن، و گاهی حتی برخی از اینها خودشون رو موحد هم میدونند. منتها وقتی غور میکنیم ببینیم که حتی توحیدی که اونها مطرح میکنن باز چیزی غیر از اون توحیدی است که ادیان آسمانی و ادیان توحیدی در واقع دنبال میکنن. ما بیشتر با همین دسته دوم کار داریم در اینجا، وقتی که عرض میکنیم که خداشناسی و معرفت شناسی، قاعدتا با اون دسته ای کار داریم که نوعی خداشناسی التقاطی رو لااقل باش سر کار دارن. خدمتتون هستیم برای مقدمه بحث.
بله، تشکر میکنم. عرض کنم خدمتون، اگر اجازه بدید من در رابطه با این تقسیم بندی عقص دیگر رو در کنارش قرار بدم، برای اینکه بحث ما مشخص بشه دقیقا در چه حوزه‌ای قرار جلو بره. ما عرفان رو میتونیم، یا انواع عرفان ها رو میتونیم در چهار دسته تقسیم بندی کنیم. همونطور که فرمودید، برخی از عرفان ها اصلا اعتقادی به خدای ادیان یا اصلا به هیچ خدای معتقد نیستن. اسم این عرفان ها رو ما میتونیم در واقع عرفان های الهادی بذاریم. این گونه عرفان ها طبیعتا تلقیشون از واژه عرفان با اون تلقی که دینداران از واژه عرفان دارن متفاوته، خاصه اونها متفاوته، و این بیشتر شبیه در واقع یک اشتراک لفظی بیشتر نیست.
بله.
یک دسته دیگر رو که من اسم اونها رو عرفان‌های شبه دینی گذاشتم، اینها از واژه‌های دینی استفاده می‌کنند، یعنی در از الفاظی مثل خدا استفاده می‌کنند، تقرب به خدا، نزدیک شدن به خدا، دوستی با خدا. ممکنه اینها رو در واقع ادبیات این عرفان ببینیم. اما وقتی که با معنای خدا در این عرفان‌ها آشنا میشیم، میبینیم اینها هم مثل عرفان‌های الهادی هستن. یعنی عنوان خدا در این عرفان‌ها کاملا در واقع متفاوت هست از اون عرفانی که مد نظر ما هستش.
بله.
دو نوع عرفان دیگر رو هم ما میتونیم در کنار اینها قرار بدیم. یک عرفان همونطور که فرمودید عرفان التقاطی هستش. عرفان التقاطی معمولا در جوامعی در واقع بروز و نشو پیدا میکنه که اینها اعتقاد به خدا دارن، خدای ادیان رو قبول دارن، متدین هستن و البته در واقع در کنار اعتقاد به خداوند متعال نگاه های دیگری رو هم در واقع ادغام میکنن و یک التقاطی از باورهای مختلف رو به مخاطب خودشون عرضه میکنن. و اما نهایتا دسته چهارم همون عرفان توحیدی هست که عرفان رو به معنای شناخت میگیره، شناخت خداوند متعاله و مؤلفه های خاص خودش رو داره، دنبال توحید هستش و از هر گونه شرک، تکثر و عرضم به خدمتون که تکثر پرستی در واقع دور هستش و اینها رو رذیله میدونه. بنابراین ما با چهار در واقع عرضم به خدمتون که عرفان الان مواجه هستیم. برنامه ما ظاهرا در رابطه با قسمت دسته سوم هستش، یعنی عرفان‌های التقاطی رو ما می‌خوایم انشالله اینجا بررسی بکنیم.
بسیار خوب. با توجه به اینکه جناب دکتر احمدی امین ما قاعدتا در بحث امروزمون هم عرفان‌های التقاطی رو می‌خوایم بررسی کنیم، در مورد اون بخش‌های دیگر یک توضیح اجمالی بفرمایید تا انشالله در برنامه‌های دیگر ما اون بحث رو تکمیل کنیم.
بسیار خب، اگر اجازه بدید ما چون در اثناء بررسی عرفان التقاطی به عرفان توحیدی یا اون چیزی که مد نظر ادیان هست اشاره خواهیم کرد، من الان به دو عرفان اول یعنی عرفان الهادی یا شبه دینی در واقع اشاره‌ای داشته باشم. ببینید عرفان الهادی که در واقع هیچ تبیینی از خدا نداره بلکه چه بسا وجود خداوند متعال رو هم نفی بکنه، طبیعتاً همونجور که عرض کردم این میتونه یک اشتراک لفظی باشه با عرفان در معانی دیگه. ما وقتی که از واژه عرفان صحبت میکنیم، عرفان به معنای شناخت هستش و این هر گونه شناختی رو در بر نمیگیره. شناخت خاصی است، با ابزار خاصی است، با روش خاصی است و عرضم به خدمتتون که در جای خاصی، در دانش خاصی بحث میشه. ما در شناختمون نسبت به اعداد رو عرفان نمیگیم، شناختمون رو نسبت به در واقع مواد عرفان نمیگیم، شناختمون رو نسبت به خدا عارف رو کسی میدونیم که خدا رو شناخته. حالا اگر در واقع ما عرفانی داشته باشیم که خدا باور نباشه، طبیعتاً خاصه های این عرفان اگر بتونیم در واقع اصطلاح عرفان و واژه عرفان رو در رابطه باهاش به کار ببریم کاملا متفاوت میشه. اینجا خاصه هایی عموماً روانشناسانه قابل تر هستش، مثل در واقع درخواست رسیدن به آرامش، مخصوصاً در جامعه‌ای که به واسطه دور شدن از خدا در واقع اضطراب، افسردگی و به هم ریختگی روح و روان ما شاهدش هستیم و بسیار گسترده هستش. برای درمان این برخی به سراغ در واقع استفاده از قرص های آرامش بخش میرن، اما برخی هم به دنبال این هستن که روش هایی، راهکار هایی، در واقع مهارت هایی رو کسب بکنن که به وسیله اونها به آرامش برسن.
این آرامش قاعدتا مادی هم هست، یعنی باز اون آرامش معنوی نیست و جدا از این که بیشتر رنگ و بوی آسایش داره تا آرامش. یعنی انسان مدرن امروز در برای این راهکارهای خاصی که میخواد به آرامش برسه، اولا به یک آسایش مادی میرسه، ثانیا که موقت هست و بعد هم در مرتبه سوم میبینیم که اینها آرامش واقعی که ماندگار باشه، اون آرامش معنوی باشه قاعدتا نیست.
بله قطعا همینطوره. یعنی در واقع این هدفیه که میخوان بهش برسن، اما ما معتقدیم که از هر روشی نمیشه به این هدف رسید. رسیدن به آرامش برای انسانی که اهل سؤاله، برای انسانی که در درون خودش ارتباطهای عمیق و اصیلی با خداوند متعال میبینه، قرار باشه همه اینها رو انکار بکنه، تکذیب بکنه و در این حال گفته بشه که در واقع شما بیا به آرامش برس، این یک در واقع در حد یک تمنا و آرزویه که هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه. و عرضم به خدمتتون که حالا در قرآن هم اشاره میکنه و من اعرب عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، کسی که در واقع عرضم به خدمتتون که از یاد خدا روی گردان میشه این نمیتونه به آرامش برسه و در واقع ما آرامش رو، طمأنینه رو، استقرار رو با یاد خدا در واقع میدانیم، اینها رو همراه هم دیگه میدانیم. بنابراین اگر عرفان در جای دیگری به کار بره، این عرفان رو نمیشه به همین معنای مد نظر در واقع ما در بحث عرفانهای توحیدی یا عرفانهای التقاطی مطرح کرد. عرض کنم که عرفان شبه دینی هم اگر بخوام در حد چند جمله‌ای در رابطه باهاش صحبت بکنم، تفاوت بنیادینی با عرفان الحادی نداره، فقط به لحاظ ادبیات و در واقع واژگانی که به کار میبره و از اونها استفاده میکنه ما نگاه میکنیم که از واژه خدا، از واژه در واقع معنویتی که مقرون به الفاظ دینی مانند خدا هست از اینها استفاده میکنه، بهره میبره. لذا ممکنه یک مخاطب دیندار رو هم تا یه حدی بتونه با خودش همراه بکنه، چون این واژگان واژگانیه که برای مخاطب دیندار بار معنای خاص خودش رو داره. اما اگر دقیق نگاه بکنیم، و شاید این یکی از روش‌های در واقع نادرست برای جدا کردن انسان‌ها از خدا باشه، ما از واژه خدا استفاده می‌کنیم اما نهایتاً آن چیزی که مد نظر ما هست خود انسانه، یا آن چیزی که مد نظر ما از واژه خدا هست عرضم به خدمتتون که کارکردهای خاص رفتاریه که ما عنوان خدا رو مثلا برای اونها به کار می‌بریم. خب به هر حال این به خاطر استفاده کردن از ادبیات دینی چه بسا بتونه مخاطبین بیشتری رو جذب کنه، اما نهایتاً آن چیزی که درش نیست عرفان است، به معنایی که مد نظر ماست، شناخت خداست، ارتباط با خداست، تقرب به خداست، دور شدن از خودخواهی ها برای رسیدن به خدا، و در واقع مؤلفه های این چنینی رو ما درش نمیبینیم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جای دکتر احمدی امین. سرکار خانم دکتر وکیلی خدمت شما هستیم و این بحث رو دنبال کنیم که یکی از مؤلفه های مشترک همه عرفان های نوبید این فاصله گرفتن از خداست. این فاصله گرفتن رو از این جهت مطرح میکنیم که برخی از اینها خداگریز هستن و برخی از اینها در رابطه با خدا لابشرط هستن، یعنی کاری ندارن با خدا، اینکه حالا لزوماً خدا گریز باشن این رو ابراز نمی کنن، لااقل در حرفهای لیدرهاشون ما این رو نمی بینیم، ولی نسبت به اون در واقع واکنشی هم ندارن، یا لااقل میگن ما در برای رسیدن به آرامش نیازی به خدا نداریم، یا برای مثلا انجام این گونه فعالیت هایی که ما ارائه میدیم خیلی مطرح نیست که شما چه دینی داشته باشید، یا اصلا مطرح نیست که آیا اصلا دیندار باشید یا نباشید. این حالا نکته ایست که در همه عرفان های نوپدید ما ببینیم. ما حالا بیشتر روی کرده در این برنامه و طرف حساب ما در این برنامه اون عرفان های نوپدیدی هستن که یا لابشرط هستن در مورد خدا، یعنی خدا گریز نیستن، یا اینکه لااقل نوعی خدا رو قبول دارن، خدایی که حالا با تعریف های خاص خودشون هست. گاهی مثلا میگن خدا رو باید در درون خودت جستجو کنی، حالا این در درون خودت جستجو هم کنی یک مقدار قاعدتا شبه آمیز بیان میشه و یک مقدار در ابهام و ایهام صحبت میشه، که اگر به هر حال سوالی شد در این زمینه یا شبهی در این زمینه مطرح شد که یعنی چه در خودت جستجو کنی، اون وقت این قابل تفسیر هم به نوع تفسیر ادیان آسمانی هست و هم نوع تفسیر الهادی و تفسیری که حالا در ادیان شرقی و اینها هم ما گاهی مشاهده میکنیم. نکات شما رو در این زمینه بشنویم.
بله، از مهمترین مشترکات جنبش های معنوی نوپدید که رهاورد مدرنیته و معنویت گرایی نوین غرب هستند، شریعت گزی، رهایی از انجام تکالیف و دستورات الهی در رفتار و اعمال معنوی اونها وجود داره. شریعت گریزی در عرفان‌های نوظهور بر پایه باورهای بنا نهاده شده که دقت در این مبانی حاکی از ضعف فکری بنیانگذاران این معنویت ها در مبانی خداشناسیشون، هستیشناسیشون، جهانشناسی و انسانشناسی اونها وجود داره، که حالا در این فرقه مواردی مثل انکار خداوند، دین ستیزی، اعتقاد به تناسخ، خلقت بی هدف، ترویج باهگری و بیبندوباری رو باید مورد نقد و بررسی قرار بدیم تا اون افکار نادرست و پندارهای نادرستی که راجع به اونها وجود داره کنار زده بشه و حقیقت خودش رو نشون بده.
بله.
سیر نزولی دین و پایبندی به دستور هیئت از جمله ویژگی‌های عرفان‌های کاذب هستش. شاید مهم خطر ناشی از این عرفان‌ها ناظر به دین و دستورهای دین باشه. در این فرقه‌ها دین یا به طور کلی از زندگی انسان رخت برمی‌بنده و از بین میره، یا با تغییر در کارکردهای دین این فرقه در خدمت اهداف بشر و فلسفه اومانیستی قرار میگیره. در حالی که در ادیان سنتی مثل اسلام، مسیحیت و یهودیت مباحثی مثل شریعت، خدامحوری، سیر و سلوک به سمت خدا و دیگر آموزه‌های دینی کاملا مشهوده، اما در جنبش‌های نوپدید دینی در عصر حاضر آموزه ها از خدا محوری و آخرت گرایی به سمت انسان محوری و دنیا گرایی جهت خودش رو تغییر داده.
بله.
دین و معنویت ابزاری برای رسیدن به اهداف اقتصادی و دنیوی فرد میشه و این در فلسفه اومانیستی یک اصل به شمار میره. در این آیین ها خود محوری و انسان محوری اصل هستش و خدایی که در ادیان ابراهیمی به عنوان موجودی مستقل، خالق، حکیم و با تدبیر وجود داره، جایگاهی بین آموزه های این ادیان نداره تقریبا، بلکه خود عنوان یک حضور یا روح یا تصور و یا خدای معرفی میشه که شخص باید اون رو در درون خودش جستجو بکنه.
بله.
با این توصیف ها آموزه ها و تعالیم این ادیان اتفاقا باعث دور شدن بشر از گوهر دین و معنویت میشه و در نتیجه انسان از هدف و فلسفه وجودی خودش دور میشه.
بله.
در تفکرات مکاتب معنوی جدید و نوپدید دین در خدمت منافع مادی و دنیوی انسان قرار میگیره و تکالیف دینی هم از جایگاه اصلی خودش سقوط میکنه و معنویت اومانیستی تقریبا شکل میگیره که معنویتی دنیا محور و کمالجویی بر اساس خدا محوری و آخرت گرایی و در نتیجه تکلیف بر اساس این از بین کاملا میره و بنابراین این جنبش های معنوی بر پایه دور کردن انسان از انسانیت و معنویت و فراموشی خدا پایه‌گذاری شده و با نام عرفان معنویت و تقرب به خداوند در صدد ریشه‌کن کردن معنویت و عرفان و قرب به خدا هستن که دستاوردش هم چیزی جز پرورش انسانی با مشخصه حیوانیت، نه انسانی با ویژگی های والای انسانی هستش و انسان رو از خدا و معنویت کاملا دور میکنه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما سرکار خانم وکیلی. در خدمت شما باشیم. جناب آقای دکتر احمدی امین، اشاره شد به عرفان‌های التقاطی و عرفان‌هایی که نوعی خدا باوری رو لااقل خودشون ابراز میکنن و اعتقاد دارن که ما هم خدا باور هستیم یا برخی از اونها قائل به این هستن که ما موحد هستیم، ولی وقتی غور میکنیم در مطالبشون، گفته هاشون، کتاب هاشون و حالا سایت هایی که دارند و اینها، میبینیم که در اونجا بازی حرفای متناقضی گفته میشه و یا گاهی حتی ابراز میشه که ما خیلی کاری نداریم به این که افرادی که در جرگه ما میان و در حلقه ما وارد میشن اینها لزوماً خدا رو باور داشته باشن یا خان با خدا منصتی داشته باشن در سبک زندگیشون. به نظر میرسه حالا این عرفان‌های التقاطی مؤلفه هاش اگر بررسی بشه بیشتر به کنه مطالبشون ما در واقع اشراف پیدا خواهیم کرد.
بله. عرض کنم خدمتون که عنوان التقاط همونجور که خودش گویا هست یک عنوان ژله‌ای هستش، یعنی انعطاف‌پذیره، میتونه انواعی از در واقع عرضم به خدمتتون که مؤلفه های مختلف از مکاتب مختلف و مذاهب مختلف رو بگیره، با همدیگه ادغام بکنه و یک سازگاری ظاهری رو ایجاد بکنه و اون رو عرضه بکنه. لذا چه بسا بشه گفت که مهمترین مؤلفه التقاط و عرفان های التقاطی در همینه که سازگاری اون یک سازگاری ظاهریه، یعنی با یعنی با اندکی تأمل و تعمق ما متوجه در واقع عدم سازگاری اون میشیم و یکی از بزرگترین مشکلات در واقع این عرفان ها، مشکلاتی که برای مخاطبین خودشون ایجاد میکنه، همین عدم سازگاریه که حالا انشالله بهش خواهیم پرداخت. باز هم میشه گفت در واقع عدم سازگاری که در عرفان های التقاطی وجود داره ناشی از ادغام دو نگاه هستی شناسانه هست. خب ما اگر بخوایم با یک نگاه فلسفی به این مسئله نگاه بکنیم، ما با مکاتب فلسفی مواجه هستیم که اینها معتقد به وجود وجودات مجرد هستند، معتقد به خداوند متعال به عنوان موجود مجرد و در واقع فرامادی هستند، و از اون طرف هم موجوداتی در واقع مکاتبی وجود دارن که اینها موجود مجرد رو نفی میکنند، خدا رو نفی میکنند، ماده پرست و ماده گرا هستند، به این معنا که در واقع موجود غیر مادی رو انکار میکنند. هر کدوم از این در واقع نگاه های فلسفی و هستی شناسانه میتونه مؤلفه هایی داشته باشه. به لحاظ مبنایی یکی از ویژگی های عرفان های التقاطی اینه که در بین دو روی کرد متناقض و ناسازگار در واقع از بین این دو چیزهایی که مد نظر خودش هست سوا میکنه، انتخاب میکنه و در کنار هم قرار میده. لذا ما نگاه میکنیم میبینیم که بعضی از مباحثی که در عرفانهای التقاطی مطرح میشه بر اساس نگاه ماده گرایان است، از نگاه به کیهان، ویژگی های کیهانی، آثاری که شما در واقع میخواید به یک مبدع متعالی در واقع عرفانی نسبت بدید، این آثار رو نسبت بده به در واقع موجودات مادی، و در کنار اون استفاده کردن از ادبیات توحیدی و ادبیات الهی. طبیعتاً اینها متناسب با مخاطبین خودشون میتونن ادبیاتشون رو هم تغییر بدن، یعنی اگر یک مخاطب دینداری داشته باشن اون دوز مربوط به در واقع نگاه های مادی گرایانه رو کم میکنن، بیشتر از مباحث الهیاتی استفاده میکنن، حتی ممکن از آیات و روایات قرآن هم اگر مخاطبشون مسلمان باشه استفاده بکنن. بله. و اگر هم نه، در واقع ما با مخاطبی روبرو باشن که نگاه های مادی گرایانه در او در واقع قوت داشته باشه، طبیعتاً از ادبیات متفاوت و متناسب با فلسفه های مادی استفاده خواهند کرد.
گاهی اوقات اینها خودشون هم تأکید میکنن بر در واقع پلورال بودن و تکثرگرا بودنشون و میگن ما با همه ادیان سازگاریم و همه ادیان به هر حال بخشی از حقیقت رو با خودشون دارن و ما البته به مغز این ادیان میخوام مثلا نفوذ کنیم، تعابیری از این دست که به نوعی این تکثرگرایی خودشون رو آشکارا ابراز میکنن، یعنی ابایی هم ندارن بگن ما این تکثرگرایی رو داریم، مثل مثلا حالا عرفان اکنکار که حالا اگه مسیحی دارن، اگه یهودی دارن، اگه مسلمان دارن، و یا مثلا عرفان حلقه که صراحتا میگه ما به هر حال همه ادیان رو باید بپذیریم و از همه ادیان باید افرادی رو جذب کنیم. این تعابیری است که خودشون هم ابراز میکنن.
بله، شما به این جهتش اشاره کردید، بسیارم عالی، که ما خود اونها در واقع انکار نمیکنن این مسئله رو، تکثرگرا بودنشون رو. ما حالا به این جهت اشاره کردیم، در واقع به وجه معرفت شناسانش اشاره نکردیم که تکثرگرایی از نگاه معرفت شناسانه، تکثرگرایی که و البته وجوه دیگه‌ای که حالا با این ترکیب شما کردید میتونه بحث ما رو غنی‌تر هم بکنه.
بله.
وجوه وجهی که ما مد نظرمون بود در تکثرگرایی التقاط بین مؤلفه‌های مختلف فلسفیه که اینها در واقع نافی یکدیگر میتونن باشن، یعنی در واقع شما اگر نافی یک فلسفه ای اگر نافی وجود مجرد و خداوند باشه، خداوند متعال باشه، من نمیتونم مؤلفه های این رو در کنار مؤلفه های دیگری قرار بدم که مبتنی بر پذیرش وجود خداوند متعال، اینها با هم دیگه سازگار نیستن. خب ما قبل از مباحث هستی شناسانه ممکنه با سوالات معرفت شناسی معرفت شناسانه ای برخورد بکنیم که ما رو به یک نحو شکاکیت منتهی بکنه. بله. اگر با یک همچین دیدگاهی مواجه شدیم، یکی از راه‌های برون رفته از این شکاکیت پذیرش تکثره. پذیرش تکثر به این معناست که حالا که ما در واقع نمیتوانیم همه راه‌ها رو بپذیریم یا از یک راه خاصی دفاع عقلانی بکنیم، همه راه‌ها رو بپذیریم، همه راه‌ها رو موجه بدونیم. خب طبیعتاً در جای خودش قابل بررسی است که این حاوی تناقض هستش، یعنی اگر ما نتونیم یک راه رو موجه کنیم طبیعتاً نخواهیم توانست که همه راه‌ها رو موجه کنیم.
بله.
و این تعبیر که حالا ما همه راه‌ها رو موجه بدونیم و همه راه‌ها رو صحیح بدونیم تعبیر درستی نیستش. البته ما تکثر رو در معانی دیگری هم ممکنه به کار ببریم که در معانی دیگه ممکنه قابل پذیرش باشه. تکثر اجتماعی مثلا یکی از اونهاست که حالا من بهش نمیپردازم چون با بحث عرفان خیلی در واقع معانستی نداره و یه مقدار فاصله داره از بحث ما.
بله.
یک تکثر دیگه هم میشه مطرح کرد و اون تکثر در روش هستش. تکثر در روش به این معناست که گاهی اوقات هم در تعابیر عامیانه گفته میشه که بله راه‌های رسیدن به خدا متعدد هستش.
بله.
این حرف هم قابل پذیرشه اگر در یک چارچوبه منسجم و در واقع درستی بیان بشه و همچنین قابل پذیرش نیست اگر بر اساس یک مبانی متناقضی بیان بشه. بله، راه‌های رسیدن به خدا متعدد است، مشروط به این که ما به سمت خدا حرکت بکنیم. اگر من به سمت خدا حرکت نکنم، نگاه های هستی شناسانه من اصلا در مسیر حرکت به سمت خدا نباشه. طبیعتاً بسیاری از این ادیانی که در واقع پلورالیست ها میخوان اینها رو تأیید بکنن، همشون خدا رو نپذیرفتن یا همشون راه رسیدن به خدا رو راه رسیدن به اون خدای خالق متعالی در واقع اون آنگونه که ادیان بیان میکنن در اون مثلا حرکت نمی کن.
بله.
ما نمیتونیم توقع داشته باشیم در یک مسیر متناقض و متعارضی حرکت کنیم اما به یک هدف واحدی برسیم.
در واقع این راه های فرعی معدد که بسیارن برای رسیدن به خدا، اینها باید به یک شاهراه مستقیمی در واقع منتهی بشن که اون شاهراه دیگه یکیست. گاهی اوقات در همین قسمت مغالطه میشه، یعنی کسانی از همین تعابیر استفاده میکنن که طرق الله به عدد انفاس الخلائق بعد از عدد نفوس الخلائق و راه های رسیدن به خدا تعداد مثلا انسان های روی زمینه و تعداد نفس های انسان هاست و اینها در واقع میخوان برداشت کنن که بنابراین صراط مستقیم هم صراط های مستقیمه، یعنی اون چیزی که حالا کتاب هم در موردش نوشتن صراط ها. ما در صراط ها صراط ها نداریم، اصلا صراط در زبان عربی جمع نداره، یک کلمه واحده و غیر قابل جمع بستنه. ولی سبل و طرق زیادن، از سبل السلام یهدی هم الى سبل السلام مایه قرآن میفرماید. این سبیل ها و طریق ها در واقع منتهی میشن به اون صراط مستقیم که یکیست.
همینطوره. بله. ببینید اگر ما نگاهمون به غایت باشه و هدف باشه، اصلا اینها رو راه های متکثر به تعبیر میتونیم نبینیم، یعنی اینا همشون یک راهن، به تعبیری در یک مسیر دارن حرکت میکنن، به سمت یک هدف دارن حرکت میکنن و البته موصل به اون هدف هم هستن. البته ممکنه یک کسی یک هدفی داشته باشه، یعنی ما دو نفر رو ببینیم که هدف واحد داشته باشن، از دو مسیر برن اما به سمت اون هدف نرن، خب اون اشتباه در راه شناسی هستش، این اتفاق بیفته. اما ما نمیتونیم به لحاظ نظری اهداف متکثر متعارض رو در واقع و راه‌های رسیدن به این اهداف رو همه رو موجه بدونیم. لذا همونطور که فرمودید ما یک صراط بیشتر نداریم. به چه تعبیری، به چه معنایی؟ به این معنا که ما فقط باید در یک مسیر حرکت کنیم. اگر عرفان رو پذیرفتیم، یعنی می‌خوایم به سمت خداوند متعال حرکت بکنیم، خدا رو بشناسیم، باید به سراغ شناخت خدا بریم. ما نمی‌تونیم دنبال هواپرستی بریم و اسم این رو در واقع خداپرستی بذاریم.
بله.
عرضم به خدمتتون که لذا این سبل که گفته میشه یا راه‌های مختلفی که برای رسیدن به خداست، اگر در یک چارچوبه خاصی بیان